از جا که تو باشی اثر غم نبود، آنجا که نباشی دل خرم نبود. آقای رضا کیان عزیز برنامه ندارد بکنه. ممنون از این که شما هم هستید. رسانه بدون شما واقعا بی‌معناست. سپاس. روز جمعه، یعنی سه روز پیش، گفتگوی داشتیم با دکتر هوشنگ امیر احمدی درباره لابی های جمهوری اسلام. لابی های جمهوری اسلامی واقعا در تمام این سالها اسباب پایمالی منافع ملی مردم ایران رو فراهم کرده، یعنی جفای زیادی به مردم ایران کردن، اطلاعات غلط دادن، آمارهای غلط دادن، حتی نظرسنجی کردن بارها و بارها. نظرسنجی کردن به آمریکایی‌ها، گفتن آقا نظرسنجی کردیم، اصلا مردم ایران عاشق بمب اتم و دلشون خواهد بمب اتم جاد بره، عاشق رئیسی هست، میخوان در انتخابات شرکت بکنن. این مجموعه اطلاعات فیکی بود که اینها در طول سالها به خورد پاره از دولت مردان و دستگاه های قانونگذاری در آمریکا گذاشتن و متاسفانه اونها رو منحرف کردن. اما گفتگوی ما با آقای دکتر امیر احمدی رسید به اونجا که در ایالات متحده آمریکا یک حلقه نیویورکی شکل میگیره در دوره هاشمی رفسنجانی با قدرت مالی او. در این حلقه شخصیت هایی هستن مثل محمد جواد ظریف، مثل آقای کمال خرازی و شخصیت هایی از این دست، شمار زیادی را در واقع در اطراف خودشون گرد میارن. آقای دکتر امیر احمدی هم در اون دوره از اعضای گروه. من به خاطرم هست که واقعا وقتی میگه که من اون زمان قدرتم از اونها بیشتر بود، کاملا درسته. و امیر احمدی در میان شخصیت هایی که مشتهر بود به این که داره کاری لابیگری میکنه و با آمریکا ارتباط داره، خب بیشتر مطرح بود، یعنی یک شخصیت پررنگی داشت و اونا خیلی کم. بعدها آقای جواد ظریف رو از این قبیل موفق شدن که در واقع میداندار بشن با حسب بقی، به تدریج با حسب بقی. در حال در دوره های مختلف هر وزیر خارجه که آمده یا هر کس به عنوان رئیس جمهور در ایران در رأس قدرت قرار گرفته، ترکیب لابی ها در آمریکا به هم خورده. معلوم میشه افرادی که تازه آمدن به قبلی ها اعتمادی نمی کنن، کما که امیر عبداللهی هم وقتی آمد به آمریکا در این سفر اخیرش، کسانی که در اطرافش جمع شده بودن و لابی های جمهوری اسلامی رو تشکیل می دادن، اونایی نبودن که ما در دوره محمد جواد ظریف دیده بودیم. با اینکه پاره ای از اونا خیلی هم با تجربه بودن، اما امیر عبداللهیان اونا رو کنار گذاشته بود، یا محمد جواد ظریف توصیه کرده بود که اینا گرد امیر عبداللهیان نرن. حرف من به اینجا رسید، پرسش من از آقای دکتر امیر احمدی، که خب ما داریم یه بخش واضح قضایا رو ببینیم، یعنی میگیم که اینا کسانی هستن که به جمهوری اسلامی ارتباط دارن، هر کدام هم به شکلی پاره رسمی هن، پاره فعالیت های زیرزمینی دارن برای جمهوری اسلامی، هر کدام به اقتضای وضعیت خودشون. و خب این بخش واضح قضایا. حالا میخوام ببینم که آیا اینا از این طرف با دستگاه اطلاعاتی و امنیتی آمریکا هم در ارتباطن یا نه، چون به هر حال اگه بخوان فعالیت بکنن به سود یک حکومتی که آمریکایی روی حکومت تروریستی میشناسه، مثلا دستگاه نظامیش رو، خب اینا باید یه سایه امن داشته باشن. آیا با اونا در ارتباطن؟ یعنی با اونا هم اطلاعات میدن؟ یعنی یک مبادله داره این صورت میگیره؟ یعنی یک حرفه دو نبش دارن؟ این سوال من بود، برای بود که آقای دکتر امیر احمدی پاسخ بدن. من آقای احمدی خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
خیلی متشکرم، تشکر میکنم برای دعوت دوم. در جواب سوالتون، اول سوال من اینه، جواب من اینه که آره، البته نه همش، یه بخشی از اینا حتما ارتباطات تنگاتنگ امنیتی سیاسی دیپلماتیک داشتن و اصلا تو این کشور شما نمیتونی در چارچوب سیاست مثل عکس یا ضد سیاست امریکا عمل کنی و زیر چتر امنیت نری. یعنی شما وقتی که مثلا افرادی که توی برجام بودن، داشتن مثال دارم میزنم، برجام سیاست خود دولت اوباما بود، بنابراین برجام باید میرفت جلو، مذاکره باید انجام میشد با باید موفق میشد. حالا اگر کسی مخالف این مذاکره بود تو این کشور، در اون موقع هیچ نقشی نمیتونست داشته باشه، یعنی عملا از صحنه خارج میشد، مستقیم و غیر مستقیم. اونایی که طرفدار بودن اینا رو وارد میکردن، مخصوصا میوردن تو، آدم های مثل نیاک و بقیه رو میوردن تو. و خب طرف ایرانیش هم اونایی که دیپلمات ها بود، اونایی که سیاست مداره که طرفدار بودن اینا رو میوردن تو، اونایی که نبودن بیرون میکردن. یعنی امریکا بازی خودشو میکنه، بعد تو این بازی اونایی رو که میاره تو رو یه عده رو جذب میکنه، جذب میکنه مستقیم و غیر مستقیم، و از اینا استفاده های اطلاعاتی میکنه. مثلا از تریتا پارسی اطلاعات، استفاده اطلاعاتی شدیدی شد در رابطه با برجام، حالا تاریخش بدتر میاد، مثال دارم میزنم، یعنی این واقعیت اینجوریه. کسان دیگه ای بودن از اینا که این اتفاق افتاد، هومن مجد یکی دیگه بود که اینجوری شد، عرض کنم که خیلی کسان دیگه ای هم بودن. و اما چند نکته رو بهتون بگم. ببینید انقلاب ایران عرض کردم ضد امریکا بود، انگلیس روسا اومدن گرفتن، این حلقه امریکایی یا حلقه نیویورکی از همون اولش با این انقلاب که دست روسا یا انگلیسی ها بیافته مخالف بود، از همون اول میخواست انقلاب در مسیری بره که دست امریکا دوباره بیفته. بنابراین اینا انقلابی اصلا نبودن، این حلقه نیویورکی اصلا مسئلهش انقلاب نیست، مسئلهش این بود که این هر چی اتفاق افتاده، شما انقلاب بگو هر چی بگو، این باید یواش یواش بیا طرف امریکا. اون نیروی دیگری که انقلاب کرده بود ضد امریکا بود، در مقابل اینا قرار گرفته بود. مثلا الان امیر عبداللهیان در مقابل مثلا ظریف، این دوتا مثال مشخصه. ظریف از همون اولش میخواست سر به تن این انقلاب نباشه اگر این انقلاب به طرف روسیه یا جای دیگه بره، ولی این انقلاب رو دوست داشت اگر به طرف امریکا بیاد. چرا؟ برای اینکه انقلاب ایشون آورده بود وسط، چون در چارچوب خارج از انقلاب هیچ کاری میشد، ایشون در چارچوب انقلاب اومد یه کاری شد و بعد میخواست که با امریکا بره جلو، در حالی که امیر عبداللهیان اونم با انقلاب اومده بود ولی میخواست با مثلا با نیروهای ضد امریکا، مثلا روسا یا کسان دیگه بره جلو، انگلوفیل، روسوفیل، از این حرفا، امریکافیل، داستانش از اول عرض کردم. بنابراین از همون اول این حلقه نیویورکی طرفدار امریکا بود، اگر هم از انقلاب حمایت میکرد برای اینکه این انقلاب بهش یک فرصت قدرت داده بود و میخواست از اون فرصت استفاده کنه، هم قدرت بسازه و هم اینکه پول بسازه، و بعد برای اینکه قدرت و پول بسازه باید چون امریکایی بود به طرف امریکا بیاد. در سال پول که عرض کردم ما توی این جریان دیپلمات ها و این غیر دیپلمات هایی که توی این جریان بودن، یه نیروی سومی هم اینجا بود که گاهی خود اینا بودن، گاهی به اصطلاح در کنارشون بودن. اینا تجار بودن، پول سازا بودن، بزنسمن ها بودن. اینا کارشون این بود که از حلقه نیویورک بزنس بگیرن، از طریق امریکا شده، اروپا شده، هر جا از قدرت استفاده کنن پول بسازن. مثلا سیروس ناصری یکی از اینا بود، مثلا معلومه بود که کارش طرفدار امریکا بود و حالا چیکار کار داره، ولی اصلا هدفش از تمام این جریانا از اول انقلاب این بود که بزنس بکنه، پول بسازه، و با انواع اقسام تجارت خونه ها و تشکیلات رو هم با همین حلقه نیویورکی ها درست کرد، که این حلقه نیویورک می اومد یه تشکیلاتی درست میکرد، یادم مثلا سنتر فور ایرانیان ترید اند دیولپمنت، سیتاد، که مال آقای سبزلیان بود، آقای خرازی درست کرده بود. کارش در واقع مثل اتاق بازرگانی بود، که من یادم اون موقع آقای جهانشاه جاوید، روزنامه‌نگار معروف و خوبمون جهانشاه، با اونا کار میکرد، توی همونجا بود، توی همون دفتر سبزدیان. من اصلا اونجا باش آشنا شدم. من دفتر سبزدیان دفتر مثلا مثل اتاق بازرگانی امریکا ایران بود و آقای خرازی درست کرده بود، و بنابراین اگر بزنسی قرار بود بشه از اون طریق منتقل میشد. بنابراین یک جریان مثلا بزنسی هم اینجا بود. نکته سوم که میخوام بگم، توی این جریان حلقه نیویورک هیچ کس به اندازه جواد ظریف بد نبود. جواد ظریف یه آدم بسیار فرصت طلب، جا طلب و در همین حال بسیار حسود، شدیداً حسوده. جواد ظریف از مدت‌ها منتظر این بود که یک جوری منو از این حلقه بیرون کنه، یعنی حلقه که من تو حلقه‌شون که نبودم، ولی از این صحنه بیرون کنه، صحنه رابطه ایران امریکا. اصلا یک کتاب نوشت قبل از که وزیر بشه، یک کتاب داره به نام آقای سفیر. وسطای کتاب میگه تا الان رابطه ایران امریکا دست هوشنگ امیر احمدی بوده، باید اینا دستش بگیریم. اینا میگه توی کتاب آقای سفیرش قبل از اینکه وزیر بشه. به محض اینکه وزیر شد اولین کاری که کرد، خب تمام ارتباطات منو قطع کرد. خب یعنی نه فقط با ایرانی ها، نه با امریکایی ها. یعنی میرفت مثلا آقای جان کری دوست من بود، جو بایدن، اینا همشون برای شورا کار کرده بودن و اینا من براشون فاند ریزینگ کرده بودم. اگه یادتون باشه برای جان کری من توی سان فرانسیسکو کنفرانس بزرگی گذاشتم که شلوغ هم شد دور و برش و اینا. یا برای جان کری، برای جو بایدن، من تو خونه آقای پلیز آقای چیز دکتر نمازی ها در لس آنجلس شباب من فاند ریزینگ کردم، آوردم ایشون اونجا، آوردم من مناق کسانی بودن که با من کار میکردن. جواد ظریف اولین کاری کرد رفت پشت سر من با اینا حرف زد که این آقای ضد امریکاییه و اینا چی تعبیر نگیرید و این کارش خرابکاریه. به اینا یعنی شدیدن منو از اون جریان آورد بیرون. کار ندارم
آقای امیر احمدی، یادم نرفته وقتی آوردید اینجا همون فاند ریزینگ که اشاره میکنید در لس آنجلس و فرمودید 25 هزار دلار جمع شد، نی؟
35
ایشون 35 تا گرفت که بیاد سخنرانی کنه، نیست؟
نه نه نه، ببین من ایشونو خب با من رفت آمد میکرد، دوست من بود، برای شورا سخنرانی کرده بود و اینا، میشناختمش از نزدیک دیگه. بهش گفتم که من دوست دارم بیای برات، من میخوام برات فاند ریزینگ بکنم. برگشت من گفت که هوشنگ تصادفاً من سه هفته چهار هفته دیگه من تا لس آنجلس یک سخنرانی دارم، بیا اونجا. اولا
سخنرانیش در بنیاد ایمان بود؟ نه
نه نه نه، سخنرانیش اصلا یه جای دیگه بود، مال امریکایی‌ها بود، من هم اونجا بودم. نه مال بنیاد ایمان سخنرانی نکرد. من گفتم باشه. من بلافاصله به دوستام در لس آنجلس زنگ زدم، گفتم که آقا من میخوام سناتور رو بیارم و براش فاند ریزینگ بذارم. آقای چیز داوطلب شد تو خونه خودش بذاره،
آقای
نمازی. منم قبول کردم. در من یه 40-50 نفر آدم تو خونهش جمع کرد اون شب، اگه اشتباه نکنم. بعد رفتم من پیش آقای، من با آقای بایدن رفتم توی چیز کنفرانس صحبت شکرد. بعد با ماشین دو نفری با هم اومدیم خونه نمازی، من آقای بایدن اومدیم خونه آقای نمازی. بعد اونجا چیز کردیم، یعنی 4-5 ساعتی اونجا بود، از ساعت 6-7 بعد از تا 11 شب. بعد همونجا هم فاندریزینگ همون شب شد، همه ما دارم بعدن یه دی فرستادم بود 35 تا جمع شد که به پول آمد برای من و من براش فرستادم.
آقای دکتر نمازی خواه دندان پزشکن، استاد دانشگاه یو اس سی بودن، رئیس بنیاد ایمان در لس آنجلس هستن و خودشون احتمالا در وودلند هیلز بوده، نیست اون زمان؟
آره اون بالا بالا یه تپه بود، از اینجا میتونستی دریا رو ببینی.
بله درست.
آره وودلند.
تشکر، ادامه بدید بفرمایید.
بله داشتم. خب این نکته دیگه که در مورد این گروه میخوام بگم
برامین آقای محمد جواد ظریف ریشه شما رو زد.
آره حالا ببین، من زیاد واقعا مسئله‌م این نیست که ریشه من، چون برحال ریشه من دست جواد نبود که بزنه، ولی خب پشت سر من، یعنی جواد ظریف به من خیلی بد کرد صادقانه. حالا خیلی ها میگن آقا من واقعا تلخ نیستم، ولی جمهوری اسلامی اصولا میدونی بیچشم روه مجموع حکومت، اصولا این حکومت بیچشم روه، یعنی شدیدن تو مهم نیست، مثل گربه است، تو مهم نیست چقدر کمکش بکنی. به معنی که لقمه رو 100 تا لقمه بهش بده، یه لقمه رو ازش بردار چنگ میزنه. این جمهوری اسلامیه، یعنی هر کس که با جمهوری اسلامی بوده در یه جای چنگ خورده. برای که این تو یا باید تا ابد بهش بدی، یا به معنی که یه لقمه رو جمع کنی میزنه. خب جواد ظریفی دقیقاً یه همچه آدمیه، یعنی یه آدمیه که مثل گربه است. برحال میخوام بگم که متاسفانه این وضعیت، ببین بگم واقعا تاریخ، حالا آدم نادان همین هم هست، آدم نادان قبل از اینکه به کسی دیگه صدمه میزنه به خودش صدمه میزنه. جواد ظریف واقعا حلقه نیویورکی رو نابود کرد، اصلا رابطه ایران و امریکا رو نابود کرد. با برجام فکر میکرد، یاد باشه برجام یه پروژه براندازی بود، پروژه برجام از دید من یه پروژه براندازی به این معنا بود که حکومت رو از دست تندروها بگیرن بدن دست جواد ظریف ها و روحانی ها و اینا. اصلا برنامه اینجوری شده بود، با دولت اوباما و اینا تنظیم شده بود که آقای برجام امضا بشه، بعد از برجام مردم ایران میان طرف این گروه، به اصطلاح به قول آقای قوچانی اون خبرنگار معروف، راست سنتی، نه راست مدرن بهش میگفتن، راست مدرن، آقای قوچانی روزنامه‌نگار چیز میگفتن راست مدرن، میگفت این راست مدرن که آقای روحانی در رأس. بعد خود آقای قوچانی یه مقاله می‌نویسه خیلی مفصل در مورد راست چیز، راست مدرن، و بعد پیشبینی میکنه که جواد ظریف رئیس جمهور بعدیه، بعد از آقای روحانی جواد ظریف میاد و بعد دیگه مسئله حله، انقلاب جمع میشه، انقلابیون از بین میرن و از این حرفا. یعنی پروژه‌ای که آقای قوچانی تو کلش بود، این پروژه عملی وجود داشت، یعنی ایشون داشت نظریه پردازی نمیکرد، داشت یه واقعیتی رو در چارچوب نظریه میگفت. برای اینکه این گروهی که اومده بود سر کار، اگر ببین یاد باشه که آقای روحانی خودش تو حلقه نیویورک نبود، ولی برادرش بود، حسین فریدون از اعضای اصلی حلقه نیویورک بود. آقای علی خوشرو که دختر حسین فریدون رو داره از حلقه های اصلی حلقه نیویورکه، بنابراین که سفیر شد بعد زمان چیز آقای روحانی. یعنی این حلقه نیویورکی، حالا با اومدن آقای روحانی، حلقه نیویورک یک ارتباطی هم پیدا کرد با حلقه انگلیسی ها، تو انگلستان بودن که اونا هم، اونا بیشتر دنبال ملاهای سنتی طرفدار انگلیس بودن، یعنی اونا در همین حال هم نمیخواستن فوکل کراواتی ها زیاد سر کار بیان، و همین دلیل هم براشون مثلا آقای روحانی یه ایدئال بود، هم آخوند بود، هم به قول خودشون مدرن بود، و هم راست هم بود، یعنی راست بود. بنابراین این راستا یه بدا تو امریکا بگم کلن حلقه نیویورک و
حلقه چی هستن آقای بعد اینه که اینا همون گروهی هستن که مثلا برای آقای روحانی دکترا دست و پا کردن، یا آقای رئیسی رو میخواستن ببرن به اسکاتلند، اینا همون گروه،
اینا همون گروهه. این گروه توی یه گروه ما داریم به نام گروه حلقه های انگلیس، حلقه انگلیسی ها، که حلقه انگلیسی ها زیاد مهم، مثلا سیروس ناصری یکی از اینا بود، خود آقای روحانی یکی دیگه از ایناست، خیلی اونجا هستن زیادن، حالا من کاری با اونا ندارم. ولی این بعد این حلقه تا وقتی که آقای روحانی سر کار نیامده بود ارتباطی با حلقه انگلیس نداشت، با اومدن روحانی حلقه انگلیس و امریکا ارتباط پیدا کردن، و آره این دوتا با هم ارتباط پیدا کردن. بعد دیگه هدف اصلیشون دیگه یواش یواش به یه جایی رسیدن که قدرت رو گرفتن. ببین حلقه، این دوتا حلقه با هم قدرت رو گرفتن، هم ریاست جمهوری رو گرفتن، هم مجلس رو گرفتن، هم وزارت امور خارجه رو از همه مهمتر گرفتن، سیاست خارجی رو در اختیار گرفتن، برجام انجام دادن. وقتی که به اینجا که رسیدن، اینجا دیگه مسئلهشون گرفتن قدرت نبود، مسئلهشون حفظ قدرت بود که چه کار بکنن که این قدرت از دست نره. در اون چارچوب اینا اومدن یه سری به اصطلاح برنامه ریزی هایی کردن، هم با امریکا هم با انگلیس، که شروع کردن به زدن سپاه، که سپاه رو بزنن، نیروهای انقلابی رو بزنن، تندروها رو بزنن، اینا رو از وزارتخونه ها بیرون کنن، از استانداری ها بیرون کنن، از همه جا بیرون کردن دیگه، اینا رو به اصطلاح پاکسازی کنن. به این پاکسازی در جهت نابود کردن از قول خودشون یک انقلابیه که ممکنه دوباره برگرده علیه انگلیس و امریکا. و ظاهر قضیه این بود که این نیرو هدفش این بود که مثلا تو ایران انقلاب رو جمع کنه، خودش قدرت رو بگیره. یعنی این نیرو میخواست به قول جوکی هست از آیت الله منتظری معروف که در نماز جمعه تهران میگه ما یه مدتی فرصت بدید، ما این کشور رو دقیقا به اونجای میرسونیم که مرحوم اعلی حضرت محمد رضا شاه رسونده بود. یعنی ما اینجا رو میکنیم مثل زمان شاه. این نیروی حسن روحانی و ظریف آرزوشو اینه که ایران رو بکنن مثل زمان شاه. خب ولی خیلی مهمه در چارچوب مذهب، برای اینکه اگه در خارج چارچوب مذهب باشه دلیل نداره اینا باشن. رضا پهلوی هست، امیر احمدی ها هستن، میبودی ها هستن، برای چی؟ برای نمیخوان از چارچوب مذهب بیان بیرون، با اینکه هیچ ربطی هم به مذهب ندارن، هیچ اعتقادی هم به مذهب ندارن، اعتقاد بسیار بسیار بسیار, بسیار سست علکیه. ولی مذهب عاملیه که اینا رو از ما جدا میکنه، کنترل نگه میداره. بنابراین میگه من میخوام حکومت شاه رو درست کنم ولی با عمامه، میخوام حکومت شاه رو درست کنم با عمامه و با این ریشا و عمامه ها، نه با امیر احمدی ها و میبودی ها و رضا پهلوی ها. این فرقش. خب یعنی در واقع خیلی دقیق، حالا این نیرو میخواد حکومت شاه رو درست کنه با عمامه، بعد اونور یه نیرویی هست تنده، نیرویی که میگه نه من شاه رو بیرون کردم، اولا اصلا اون سیستم رو من نمیخوام، ثانیا عمامه نمیتونه مثل شاه بشه، این عمامه باید واقعا حضرت علی بشه، نمیدونم چه میدونم امام حسین بشه. یک مشکل اینجوری دارن اینا. بنابراین دعوای جناحیشون باور کنید سر قدرته. هر دوشون قدرت میخوان، یکی قدرت رو میخواد امام حسینی نگه داره، یکی قدرت رو میخواد میدونید مثلا یزیدی نگه داره.
آقای دکتر امیر احمدی، صحبت از حسین فریدون شد، برادر آقای حسن روحانی. خب میدونیم حسین فریدون مدتی عضو هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای بود، ناگهان اعلام شد که توی این هیئت دو جاسوس وجود داشتن که اطلاعات میدادن به خارجی ها، حالا احتمالا آمریکایی ها، و بعد ناگهان حسین فریدون حذف شد از مذاکرات هسته‌ای. فکر میکنید که اطلاعات میداده واقعا فریدون به قدرت های خارجی حسین فریدون؟
من راستش نمیدونم، اما یه چیز رو میدونم. حسین فریدون در امریکا فعالیت های زیاد داشت، بچه هاش اینجا بودن، خودش مرتب میومد قبل از اینکه آقای روحانی رئیس جمهور بشه، میومد اینجا خصوصی میرفت وزارت امور خارجه، جاهای دیگه میرفت. من حتی یادمه یه روزی آقای حسین موسویان به من زنگ زد، گفت که آقای دکتر، آقای فریدون حسین اینجاست، میخواد ببینیش، میخواد بیاد خونم. گفتم چرا نه، با من دوسته و اینا. بعد با من دوباره زنگ زد، گفت نمیخواد تو رو ببینه.
عجب.
بله. گفتم چرا؟ گفت نمیدونم. این گفتم چه کار میکنه اینجا؟ بگشت گفت که مثلی که یه برنامه داشته تو وزارت امور خارجه. قبل از این که برادرش رئیس جمهور بشه، حسین فریدون با امریکایی ها لابی میکرد مستقیما که به برادرم حمایت بهش بکنه رئیس جمهور بشه، هر کی بخواد بهتون میدیم. من این تقریبا که میگم نمیخوام 100% بکنم، ولی تقریبا مطمئنم که من اینی که آقای حسین فریدون قبل از اینکه برادرش رئیس جمهور بشه اینجا برمیگرد. و یاد باشه اون موقعی که دارم میگم وقتی نبود که حسین فریدون تو دفتر نمایندگی کار میکرد. آقای حسین فریدون برگشته بود ایران سالها پیش، در تو دفتر نبود، یعنی کاری نبود، هیچ سمتی نداشت، خودش میومد امریکا. حالا چجوری میومد امریکا؟ ویزا چجوری میگرفت؟ خب و بعد امریکا میومد چه کار میکرد؟ خب میگفت میام بچه هامو ببینم، میخواست بیاد بچه هاشو ببینه. ولی واقعیت اینه که اینجا میومد با امریکایی ها صحبت میکرد و امریکایی ها میخواست قانع کنه که برادرش رو رئیس جمهور کنن. خود حسین فریدون رسما از خود منم اینو خواست که آقای دکتر بیا کمک کن برادرم رئیس جمهور بشه، با امریکایی ها کار کن و اینا، که من قبول نکردم.
در همینجا رو داشته باشید، این گفتگو رو پی میگیریم با آقای دکتر امیر احمدی. یک بار برای همیشه باید همه واقعیت‌ها رو گفت و من فکر می‌کنم که آقای امیرحمدی با شناختی که داره از زوایای فعالیت‌های لابی‌ها در این زمینه بتونه خیلی به ما کمک بکنه. آقای دکتر اوشنگ امیرحمدی، خیلی من سپاسگزارم از حضورشون.
خیلی متشکرم، لطف کردید دعوت کردید.
رضا کیهان عزیز تشکر می‌کنم.